بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم محقق در ادامه بحث می‌فرمایند و من فروع التمکین ان لا تکون صغیره یحرم وضع مثلها سواء ان کان زوجها کبیرا او صغیرا ولو امکن الاستمتاع منها بما دون البت لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب. یکی از مسائلی که مترتب می شود بر این که تمکین را شرط نفقه بدانیم، می فرماید این است که صغیره‌ای که حرمت وطی دارد نفقه ندارد. فرقی نمی کنه زوج کبیر باشد یا صغیر، حتی اگر امکان استمتاع مادون وقت وجود داشته باشد. چرا نفقه ندارد با اینکه این امکان استمتاع هست؟ میگه برای اینکه این یه استمتاع نادری است که غالبا بهش رغبت نمی شود. استمتاع اصلی از زوج وقتیه، بقیه استمتاعات طبعی و خیلی به درد بخوری نیست، لذا نمیشه صدق تمکین در اینجا نمی کند. تمکین هم که شرطه، پس نفقه واجب است. خب نگیره اما لو کانت کبیره و زوجها صغیرن قال الشیخ لا نفقت لها و فیه اشکالون من شعهو تحقق تمکین من طرفها و الاشبهو وجوب الانفاق. حالا اگه زوجه کبیره است اما زوج صغیره، زوج مثلا بچه شیرخوار است، اون زوج مشکل داره که نمیتونه استمتاع ببره، وگرنه زوجه کبیره است مشکلی نداره. اینجا چی میفرماید شیخ؟ گفته اینجا هم نفقه نداره، چون تمکین بالاخره حاصل نیست. حالا یا برای اینکه زوجه مقتضی ندارد یا برای اینکه در زوج مقتضی نیست، به هر حال تمکین حاصل نیست. محقق میفرماید این حرف به نظر من اشکال دارد، چون تمکین از جانب زوجه محققه، زوج نمیتونه قدرت بر استمتاع نداره، ربطی به زوج نداره، زوجه نداره. حالا آقای نصیری از مثال خوشش میاد، فرض کنید که یک دفعه اصلا زوج بیهوش شد، 6 ماه رفت تو حال اغما، تو این 6 ماه زوجه نفقه نداره چون زوج بیهوشه، مغمى علیه. زوجه ممکنه، زوجه تمکین کرده، حالا زوج نمیتونه استمتاع بره، به اون ربطی نداره. فلذا ایشون میفرماید اشبه این است که در اینجا نفقه واجب است. ولو کانت مریضتن او رتقاء او قرناء لم تسقط النفقه لامکان الاستمتاع بما دون الوطء قبولن و ظهور العذر فیه. اگر این زن مریض باشد یا قرنا یا رتقا باشد، فهمد اینجا نفقش ساقط نیست، نفقه دارد، چون امکان استمتاع مادون وطی وجود دارد و زنم معذوره. اینطور نیست که نشوز کرده باشد، نشوزی از او محقق نشده، ولو اتفق الزوج عظیم الآله و هی ضعیفه منع من وطعها و لم تسقط النفقه و کانت کرتقا. دیگه حالا اینجاش ترجمه نمی کنم. ولو سافرت زوجتو به اذن زوج لم تسقط نفقتها سوا اون کان فی واجب او مندوب او مباح. زوج به زوجه گفت پاشو برو سفر، اجازه داد، اینم رفت، نفقهشو باید بده، فرقی نمیکنه این سفر چه سفری است، رفته مثلا اصلا بگرده، نمیدونم با رفیقاش رفته مثلا نمیدونم سفر سیاهی، نفقه ساقط نیست. چرا؟ چون با اذن زوج اتفاق افتاد. و کذا لو سافرت فی واجب بغیر اذنهی کل حج الواجب. اگه اذن نداد، اینجا تفصیل هست، یک دفعه سفر واجب است مثل حج، حجت الاسلام، اونجا هم نفقه ساقط نیست. اما لو سافرت بغیر اذنهی فی مندوب او مباح سقطت نفقتها. اما اگر سفر واجب نباشد، مستحب باشد، میخواد بره مثلا مشهد زیارت، یا مباح باشد، میخواد بره گشت و گذار، شوهر اذن نداده، اینجا سفر زن بدون اذن سبب سقوط نفقه او میشه. ولو صلت او صامت او اعتکفت به اذنهی او فی واجب و ان لم یأذن لم تسقط نفقتها. اگه زن نماز واجبشو یا روزه واجبشو داره میگیره، شوهر اذن داده باشد یا نداده باشد، نفقه او ساقط نیست. اما اگه داره روزه مستحب میگیره یا نماز مستحبی داره میخونه، حالا فرض کنید که دو رکعت نماز مستحبی تا شروع کرد، شوهر میخواد بره استمتاع پیدا کنه، اینجا میفرماید که اگه بدون اذن زوج باشد نفقه ساقط. و کذا لو بادرت الى شیء من ذالک ندبا لان له فسخه. همینطور اگر شروع به یه عمل ندبی کرد، اونجا هم همینطوره، یعنی حتی اگر با اذن زوج باشد، لان له فسخه، برای اینکه زوج حق داره بگه خب قطع کن، عمل مستحبی رو میتونه ادامه نده، هر زمانی قطع کنه. ولو استمرت مخالفتن تحقق النشوز و سقطت النفقه. اگه شوهر گفت قطع کن، زنه گفت نه خیر من میخوام ادامه بدم، حالا نگفت ما ادامه داد، چون وسط نماز که نمیشه حرف بزنه، ادامه داد، اینجا نشوز محقق است و نفقه ساقط. خب ثمراتی مترتب شده بر این مسئله که آیا تمکین شرط است یا نشوز مانع است، اینا رو یکی یکی انشالله بررسی بکنیم، ببینیم فرمایشاتی که انجام شده تا چه حدی قابل التزام است. قبل از این مسائلی که مرحوم محقق اینجا بیان کرد، سابقاً ما یک ثمره یا از صاحب مدارک ذکر کردیم، مگر یادتون باشه، اول به اون برسیم بعد بیایم اینجا. صاحب مدارک یکی از ثمراتی که مطرح کرد در مسئله نزاع بود، فرمود اگر بگیم نشوز مانع است در جایی که نزاع وجود دارد، قول کی مقدمه؟ قول زوجه، چون اصل عدم نشوز. اگر گفتیم تمکین شرط است، اون وقت قول کی مقدمه؟ قول زهد، چون اصل عدم تمکین. صاحب جواهر یه اشکالی گرفته بر این مطلب، میفرماید قد یناقش فل اول. فل اول یعنی اینکه قول زوجه را در جایی که نشوز مانع باشد مقدم بکنید. به ان المانع یکفی فیه الاصل مع فرض کون عدمهی علا مقتضاه بلا معارضت شیء آخر، اما فی المقام فقد یقال به معارضت اصالت عدم طاعتها و عدم وصول حقهی الی. می فرماید شما اصل عدم مانع که داری جاری میکنی، کجا میتونه این سبب تقدیم قول زوجه بشود؟ در جایی که معارض نداشته باشه، در حالی که در ما نحن فیه معارض دارد. معارضش چیه؟ اصل این که حق زوج به زوجه، به زوج نرسیده، حق زوج استیفا نشده. نمیدانیم آیا زوج حق خود را استیفا کرد یا نه، اصل این است که استیفا نکرده. پس این با اصل عدم نشوز تعارض میکنه. والفرض انحصار الدعوى بینهما بالطاعت و النشوز على وجه یکون غیر الناشزه و غیر الطائعه معلوم خروجهما، یکون غیر الناشزه و غیر الطائعه معلوم خروجهما عن دعواهما و مقطوع بعدمهما. چرا اینو میگه ایشون؟ ممکنه کسی بگه خیلی خوب، اصل این است که حق زوج بهش نرسیده و استیفا نکرده، چه ربطی داره به اینکه اصل این است که زوجه نشوز نکرده تا بگی اینا با هم تعارض میکنه؟ چه تعارضی بین این دو اصل هست؟ میفرماید جهتش این است، ما میدانیم اینا با هم اتفاق دارن، یا طاعت بوده یا اگه طاعت نبوده نشوز بوده، شق سالس نداره. اگر گفتیم اصل این است که زوج حق خود را استیفا نکرد، یعنی چی؟ یعنی طاعت نبوده. طاعت نبوده یعنی چی؟ این نشوز بوده، چون شق سالسی اینها فرض نکردن، اینها توافق دارن روش. پس این که میگیم اصل این است که زوج حق خود را استیفا نکرده، نه به خاطر یه مانع دیگر، بحث سر مانع دیگر نیست. میدانیم اگر استیفا نکرده به خاطر نشوز استیفا نکرده، پس این اثبات میکند وجود نشوز را، پس تعارض پیدا میکند با اصل عدم نشوز. کما انه قد یناقش فی الثانی فی الاکتفا فی ثبوته به سبق حصوله مع فرضه. اما در فرض دوم، یعنی در جایی که بگیم تمکین شرط است و به این واسطه بخوایم چکار کنیم؟ قول زوج را مقدم کنیم. میگه اونجا هم ممکنه کسی اشکال بگیره. یه اشکال اینه، اگر تمکین حالت سابقه داشته باشد، زوجه تمکین کرده یک بار، حالا نمیدونیم بعدن نشوز کرده، این تمکین زایل شده یا نه، چیکار میکنیم؟ استصاب میکنیم، میگیم تمکینش استمرار داشت. او اصالت عدم تقصیر المسلم به ما یجب علیه من تکلیف. از اون، یا اینکه اینطور بگیم، بگیم حالا درسته اصل عدم تمکین داریم، اما از اون طرف هم اصل میگوید مسلم در تکلیف خود کوتاهی نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی همان حمل فعل مسلم بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت. خب این مانع میشه برای اصل عدم تمکین. الا ان اصالت عدم حصول ذالک منها لا یکفی فی سقوط النفق عند القائلین باعتبار التمکین لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغیر الممکنه لعذر شرعی او عقلی کالمریض و المسافر فی واجب مضیق و نحوه. حالا اینا رو میگه صرف نظر کنیم، اشکال عمده‌ای که هست اینه، شما با اصل عدم تمکین چی رو ثابت میکنی؟ این که زوجه تمکین نکرد، آیا صرف عدم تمکین زوجه کفایت میکند برای اینکه نفق ساقط بشه؟ نه. چرا؟ میگه کسانی که تمکین و شرط میدونن اینطور نیست که بگن صرف عدم تمکین کفایت میکنه در سقوط نفقه. فلذا میگن در کسی که عذر شرعی یا عقلی دارد، مانند زنی که مریض است یا به سفر رفته در یه واجب مزیق و امثال اون که حالا تو کلمات مرحوم محقق بود، در این موارد زوجه نفقه دارد با اینکه تمکین نکرده. شما حد اکثر ثابت کردید تمکین نکرده. صرف عدم تمکین در سقوط نفقه کفایت نمی کنن. مواردی هست زوجه تمکین نکرده، اما کسانی که تمکین را شرط نفقه می دانن با وجود عدم تمکین زوجه میگن نفقه داره. فعدم و تمکن ها مع فرض کونهی مقتزل اصل لا یقتزی سقوط نفقته ها الا ازاکان علا جهت نشوز. این که شما اثبات کردی تمکین نکرده، باید اثبات کنی این عدم تمکینش به وجه نشوز بوده تا نفقه ساقط بشه. مجرد عدم تمکین سبب سقوط نفقه نیست. و ایزن اقامت البینه علا ذالک فی اللیل و النهار مما یتعذر او یتعسر فیؤدی تکلیفها بها الى سقوط هذا الحق. اشکال بعدی، شما اینجا میگید زوجه مدعی است، میگه من تمکین کردم، پس باید اقامه بینه کنه. مگه امکان داره اقامه بینه بر تمکین؟ چطوری اقامه بینه کنه؟ دو تا شاهد عادل رو باید بره دایی دنبال خودش همه جا بکشه که بگه نگاه کنید من دارم تمکین میکنم. چطوری میشه برای تمکین اقامه بیانه کرد؟ اقامه بیانه بر تمکین امکان پذیر نیست. یا بگیم کار بسیار سختی. اگر بگید بر زوج واجب است در اینجا اقامه بیانه کنه، یعنی داری حقش رو تضییع میکنی، چون اقامه بیانه برای اون ممکن نیست. این اشکالاتی که ایشون گرفته هیچ کدام اشکالات واردی نیست. در فرض اول که ایشون فرمود اصل عدم نشوز معارض دارد، معارضش چیست؟ اصل عدم استیفاء حق زوج توسط او. این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه اصل عدم استیفاء یا اصل عدم طاعت نمیتواند نشوز را ثابت کند مگر به نحو مثبت. اینو من یکی دو بارم عرض کردم، واقعش این است که مرحوم شیخ حق خیلی بزرگی دارد بر کسانی که بعد از ایشان آمدن. جهتش این است که اصول آمد خیلی قشنگ دستبندی کرد، چارچوب بندی کرد، حد و حدودش رو معلوم کرد. تا قبل از مرحوم شیخ این گونه اشکالات در اجرای اصول در کلمات اصحاب خیلی زیاد. کلمات علامه رو نگاه بکنید، اشکالات عجیب و غریبی توی اجرای اصول دارش هست. جهتش چیه؟ جهتش این است که اینطوری که مرحوم شیخ آمده دستبندی کرده و تبویب کرده و چارچوب معلوم کرده و حد و حدودش رو تعیین کرده تا قبل از ایشون نبود. حالا فکر نکرده بودن راجبش، یا فکر کرده بودن نتونسته بودن به این دستبندی، یا هرچی. به هر حال مرحوم شیخ حالا با هوشی که داشت، با استعدادی که داشت، با وقتی که گذاشت، با تلاش و زحمتی که انجام داد، تونست این حد و حدودها رو برای ما تا حد زیادی معلوم کنه. البته خب بعد از شیخ هم کسانی که آمدن همین راه رو ادامه دادن و تا حد بیشتر کار کردن و این تبیین بیشتر صورت گرفت. لذا الان ما تا نگاه میکنیم، به محض اینکه نگاه میکنیم، این اصل مثبته. خب این حق شیخه به گردن ما که ما الان میتونیم بفهمیم این اصل مثبته. وگرنه خب صاحب جواهر که آدم کوچیکی نیست. صاحب جواهر فقیه خیلی بزرگیه. اما اینجا داره تمسک میکنه به چی؟ به اصل مثبت. نه، در بقیه در یه جاهایی ایشون اشکال کرده گفته اصل مثبت. اصطلاح اصل مثبت قبل شیخ هم بوده. اصطلاحش جهل شیخ نیست. اصطلاحش قبل از شیخ هست توی کلمات. میدونم، میگم صاحب جواهر در بعضی جاها اشکال کرده در جریان اصل به همین عنوان. بنابراین اینجا این اصل اصل مثبته، اما این که ما میدانیم یا نشوز یا تمکین شق ثالث ندارد، توافق دارن. خب باشه بدانیم این اصل مثبت رو از مثبت بودن خارج نمی کند. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که ملاک اصل مثبت است این است که آن چیزی که به واسطه اصل ثابت می شود از لوازم غیر شرعیه باشد. در ما نحن فی این ملاک هست. میگید اگر تمکین نکرده باشد لازمش نشوز است. این لازمه لازمه شرعیه است یا لازمه عادی یا عقلی است؟ لازمه عادیشه مثلا بگیم، از باب این که میدانیم شق ثالث دیگری نیست. نه، عقلی نیست، عادیه. ملازم مثل این که میدونی هر وقت زید اینجا باشد امرم هست، این لازمه عقلیه عادیه. در اینجا هم ما میدان، یعنی احتیاج داره که از خارج بدانیم که اینا توافق دارند که شق ثالثی وجود ندارد، یا تمکین است یا نشوز. خب پس این اشکالی که در فرض اول گرفتن اشکال واردی نیست. اما فرض دوم، ایشون فرمودند که اگه تمکین حالت سابقه داشته باشد امکان استصحاب دارد. بله درست، بحثی دارش نیست. اما فرضی که مطرح شده در کلام صاحب مدارک این نیست که تمکین حالت سابقه داشته باشد. فرض بر این است که هیچ کدام اینها حالت سابقه ندارند، نه تمکین نه نشوز. پس این خروج از بس. اما این که اگر هم حالت سابقه نداشته باشد میتوان حمل فعل مسلم بر صحت کرد و این جلوی اصل عدم تمکین را میگیرد. خیلی حرف عجیبیه. اگه اینطور باشد کسی از کسی قرض گرفته، سر وقتش شده، طلبکار آمده پیش قاضی میگه آقا دین من حال شد، این بنده خدا طلب منو نداد. اون میگه ندادم. اینجا باید چیکار کرد؟ قول کی مقدمه؟ قول طلبکار مقدم، درسته یا نه؟ چرا؟ چون اصل عدم رد مال است، درسته یا نه؟ خب چرا اینجا نمیای حمل فعل مسلم بکنی بر صحت، بگی اصل این است که اون کسی که بدهکار بود واجب خودشو عمل کرد، طلب مردمو داد. اونجا چرا نمیگی؟ برای این نمیگیم، که جریان حمل فعل مسلم بر صحت در غیر نزاعه، در محل نزاع معنی نداره حمل فعل مسلم بر صحت کنیم. اگه حمل فعل مسلم بر صحت کنیم که دیگه نزاعی نیست. یکی بیاد بگه این بابای منو کشته، میگم حمل فعل مسلم بر صحت میکنم، میگم بابا تو نکشت. یعنی حمل فعل مسلم بر صحت در محل نزاع که حمل فعل مسلم بر صحت نمی کنن که. حمل فعل مسلم بر صحت در غیر محل نزاع صورت میگیره. وگرنه هر کسی بر علیه هر کسی ادعا کرد میتونیم بیایم بگیم حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم. خیلی حرف عجیبیه این حرفی که ایشون زده اینجا. فرقی نمیکنه، همین که حق غیر در میان باشد، همین که حق غیر در میان باشد، ولو اینکه مدعی العموم وارد شده باشد، اما برای استیفای حق غیر، فرقی نمیکنه. همین که حق شخص دیگری در میان باشد، شما نمیتونید در اینجا برای اینکه حمل فعل اون لازمش تضییع حق اینه، یعنی بیایید بگی این حق ندارد. خب این هم خودش قابلیت این جریان رو داره، میگیم آقا اینم دروغ نمیگه. اون حق غیر نیست، اونا چیز دیگه است، اونا حق الله، اونا رو کار نداریم. عرض شود که مدعی العموم اصلا نمیتونه بیاد بگه مشروب خورده باید حد بخورد، مگر اینکه قاضی خودش علم داشته باشد و بگیم در حدود میتوان با علم حکم کرد، وگرنه مدعی العموم بشه حق میاد یقیه مردم میگیره میگه مشروب خورده بی خود کرد، یا باید اقرار کنه یا شاهد باشه. عرض شود که اما اون چیزی که ادعا کردند فرمودند مجرد اثبات عدم تمکین با اصل سبب انتفاع حق زوجه برای نفقه نمی شود. چرا؟ چون در برخی از موارد مثل صغیره با وجود انتفاع تمکین نفقه حتی در نزد کسانی که تمکین را شرط می دانند ثابت است. بله درست، این حرف درست، اما خلاف فرضه. چرا خلاف فرضه؟ برای اینکه فرض این است که زوجه ادعای تمکین دارد، نه اینکه ادعا کرده که امکان تمکین وجود نداشته. زوجه میگه من تمکین کردم. وقتی زوجه میگه من تمکین کردم، این ادعا متضمن یک اقرارم هست. اون اقرار چیه؟ متضمن این اقرار که شرایط تمکین وجود داشته، داره به این اقرار میکنه که شرایط تمکین وجود داشته، پس ادعاییست متضمن یک اقرار. بنابراین در اینجا میشه گفت جریان اصل در جانب تمکین به ذمیمه اقرار زوجه مبنی بر اینکه قدرت بر تمکین موجود بوده سبب میشه قول زوج مقدم بشه. پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر اشکالاتی که در اینجا گرفتن اشکالات واردی نیست. این نکته آخرم بگیم که پرونده اینجا این قسمت رو ببندیم. یه اشکال آخری هم که گرفتن این بود که اقامه بیانه بر تمکین بر زوج بر زوجه متأثر یا متعذر است. خب باشد، مگه هر جا اقامه بیانه اینجوری شد شما دیگه نبا حق نداری در اونجا بگی این باید بیانه بیاره یا مدعی است؟ در جایی که زوج و زوجه نزاع دارند در تحقق دخول، هر کدام ممکن است نزاع بکنه چون وجه دارد، یکی میگه دخول شد اون یکی میگه نشد، ظاهر حالی هم وجود ندارد که بر اساس ظاهر حال بتونیم قول یکی از اینها رو مقدم بکنیم که دخول شده یا نشده. اینجا چه میگین؟ میگید قول کی مقدمه؟ قول کسی که منکر دخول است. کسی که ادعای دخول میکند باید بیانیه اقامه کنه. چگونه بر دخول بیانیه اقامه کنه؟ مگه دخول میشه برش بیانیه اقامه کرد؟ اونجا چی میگید؟ میگید چون نمیتوان بر دخول بیانیه اقامه کرد، پس آن کسی که ادعای دخول میکند مدعی نیست؟ نمیتوان اقامه کرد، قسم بده. چون نمیتوان اقامه کرد که نمیتونیم بگی حالا که این گونه است پس مدعی نیست. پس این اشکال اخیری هم که ایشون گرفته اشکال واردی، حالا بقیه مطالب انشالله بمونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.